می‌تونیم انرژی به شما بدیم معمولا انتخاب می‌کنیم، اما این کار رو حتما انجام میدیم. و آقای محمد قاسمی از نهاوند برای ما اس ام اس ارسال کردند. شنونده دیگه‌ای به اسم آقای غلام نبی شهبخش، اگر اشتباه نکنم از شورو، یک شعر برای ما فرستادند. شنونده دیگری به اسم باران از شیراز هم برای ما مطلبی رو ارسال کردند. همچنین شنونده‌ای به اسم آقای اصغر از اصفهان، ایشون هم شعر فرستادند. امروز طبع شعر شنونده ها نوشین گل کرده.
میدونی که ما ایرانی ها تو هر چی که بد باشین تو شعر خوبیم.
یک شنونده دیگه هم به من ابراز لطف داشته، علی از تفت یزد، و گفته که مجری باید پر انرژی باشه مثل من، دستتون درد نکنه. البته برای خودم نمیخوام پپسی باز کنم، ولی
به قول یکی از شنونده ها محمد بگو که یکی از شنونده
آره یکی از شنونده ها گفته بود، حالا الان فکر میکنم من میخوام همین کارو بکنم. و یکی دیگه هم از شنونده های خوبمون که خودش رو ترخان به هر حال معرفی کرده، اون هم نوشته که very very well، البته به فارسی یعنی
سخته که خوندنش.
و فرهاد از کرج هم گفته که دوستتون دارم، بعد گفته که کوچکترین محبت از ضعیفترین حافظه ها پاک نمی شود. آره الان علی شیبانی کارگردان فنیمونم میگه با انرژی بخون. خب علی جان ساعت 8:01 است، اجازه بدیم دو مرتبه بریم سراغ نوشین عزیز، یک بار دیگه خبرها رو بشنویم. منتظر دریافت اسمس های شما هستیم. 2042-06-03-80-741-50 رو فراموش نکنید. ماراتون اسمس به صبحانه با خبر همچنان و پر انرژی ادامه داره.
متشکرم محمد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید اخلال در رفت و آمد شناورها در تنگه هرمز تحمل نخواهد شد. جورج لیتل افسود این موضوع تنها ثبات و امنیت منطقه را تهدید نمی‌کند، بلکه تهدیدی برای شاهراه اقتصادی کشورهای خلیج فارس از جمله ایران است. روز سه‌شنبه معاون اول رئیس جمهوری اسلامی گفته بود که در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. فرمانده نیروی دریایی ایران نیز روز چهارشنبه گفت بستن تنگه هرمز برای ایران مانند آب خوردن آسان است. مادر یک شهروند آمریکایی ایرانی تبار که در ایران متهم به جاسوسی برای آمریکا شده است میگوید که اعترافات پسرش زیر فشار انجام گرفته است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بهناز حکمتی، مادر امیر میرزا حکمتی، هدف از سفر فرزندش به ایران را دیدار با مادر بزرگهایش عنوان کرده و اتهامهای مطرح شده علیه او را بی‌معنا توصیف کرد. دادستانی ایران آقای حکمتی مترجم پیشین ارتش آمریکا را متهم به همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA کرده است. خانم حکمتی در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران درخواست کرد که با فرزندش عادلانه و مطابق با موازین برخورد کنند. وزارت خارجه آمریکا خواستار امکان دسترسی هیئت ناظران اتحادیه عرب به تمامی مناطق ناآرام در سوریه شد. در واشنگتن تأکید شد که این هیئت برای انجام مأموریت خود نیازمند زمان است. آمریکا در این حال نسبت به مفید بودن تلاش هیئت ناظران اتحادیه عرب برای پایان دادن به ناآرامی‌های 9 ماهه در سوریه ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که به گفته فعالان سیاسی در مدت بازدید 2 روزه ناظران اتحادیه عرب از شهر هومس در این هفته 60 غیر نظامی به دست نیروهای دولتی کشته شدند. در پی وقوع انفجاری در یکی از نواحی صنعتی واقع در حومه یانگون، بزرگترین شهر میانمار یا برمه سابق، دست کم 17 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام‌های پلیس میانمار، در اثر این انفجار که در ساعات اولیه بامداد پنج شنبه رخ داد، 12 مرد و 5 زن کشته شدند. دلیل بروز این انفجار تاکنون روشن نشده است. فرانسه میگوید مقامات ایران باید به حقوق بین المللی درباره تردد آزادانه کشتی‌ها در تنگه‌های بین المللی احترام بگذارند. برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، روز چهارشنبه گفت تنگه هرمز یک تنگه بین المللی است و تمام کشتی‌ها طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها حق عبور از این تنگه را دارند. اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. مایکل مان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفته است انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست بعدی شورای امور خارجی این اتحادیه که حدود یک ماه دیگر برگزار می‌شود تصویب شود. در همین حال یک مقام ارشد وزارت نفت عربستان که نام وی اعلام نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت عدم صادرات نفت ایران کمبودهای ناشی از آن را جبران کنند.
ممنون نوشین که خبرها رو برای ما خوندی. دقیقاً همین کارو که کردی لطف کردی. در همین حین هم یک شنونده دیگری از اصفهان، یوسف، گفته که سلام آقای زرقامی، واقعا اجرای این برنامه برای شما خیلی سخت و نفسگیره. به هر حال
نظر این شنونده
نظر دیگه، به هر حال نظرشو گفته، ما هم که سانسور نمی کنیم که.
ولی توضیح کاش توضیح می داد که چرا سخت و نفسگیره، ولی به هر حال
آره این هم چیز نکرده، یعنی اشاره نکرده. اما یک شنونده‌ای هم قبلا گفته بود که از یک گروهی به اسم مگوی یک آهنگ پخش کنیم. ما خیلی گشتیم، اتفاقا سردبیر این برنامه خیلی تلاش کرد که یک آهنگ مناسب از این گروه پیدا کنه که برای صبح هم خوب باشه، ولی خب متاسفانه نتونستیم کاری رو پیدا کنیم که به درد صبح بخوره و به هر حال شنونده‌های ما هم بتونن هضمش کنن. اما اجازه بدید که ادامه بدیم با خبرها، این بخش خبری و این با ببخشید گزارش ها، درست گفتی، آدم وقتی که شب میمونه یه مقداری فراموشکار میشه. همزمان با حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه، شمار کشته شدگان در این کشور رو به افزایش. معترضان به ویژه در هومس از نوع فعالیت ناظران و سخنان رئیس آنها راضی نیستند و میگویند دیگر امیدی به اتحادیه عرب ندارند. گزارش رو بشنوید که ایلیا جزائری، گزارشگر ما، از بیروت ارسال کرده.
حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه هم نتوانست ماشین سرکوب را در این کشور متوقف کند. بر پایه اعلام شورای عمومی انقلاب سوریه، از زمان آغاز مأموریت ناظران در این کشور تا ساعت‌های اولیه شامگاه چهارشنبه، دست کم 56 نفر از معترضان غیر نظامی به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. بیشتر کشته شده‌ها هم از حمص بودند، شهری که اتفاقاً فعالیت ناظران اتحادیه عرب در روز سه‌شنبه از آن آغاز شده. ناظرانی که به سوریه رفتند تا مطمئن شوند دیگر نیروهای نظامی دولتی معترضان را سرکوب نمی کنند و تمام دستگیر شدگان در جریان 9 ماه تظاهرات اعتراض‌آمیز از زندانها آزاد شدند. نوع فعالیت ناظران و سخنان رئیس آنها اما خشم ساکنان حمص را برانگیخت و اپوزیسیون را ناامید کرد. محمد احمد مصطفی عدابی، رئیس هیئت ناظران، به خبرگزاری رویترز گفته وضعیت در شهر حمص اطمینان بخش است و درگیری در این شهر ندیده. او اگرچه تصریح کرده که در بعضی مناطق شهر وضعیت بد بود، اما گفت که اثری از تانک‌های ارتش ندیده و ناظران چیز ترسناکی در شهر مشاهده نکرده‌اند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است برای گمراه کردن ناظران، مقام‌های امنیتی سوریه تانک‌ها را در پایگاه‌های دولتی مخفی کرده‌اند. حمص یکی از مراکز اصلی اعتراض‌ها در سوریه است و در هفته‌های اخیر شاهد بیشترین خونریزی ها بود. بر پایه گزارش خبرگزاری ها، این شهر به ویژه محله بابا امر در معرض حملات توپخانه ارتش قرار داشت. برخی فیلم های منتشر از حضور ناظران در حمص جر و بحث ساکنان با آنها را نشان می دهد. در فیلمی یکی از ساکنان از یکی از ناظران می خواهد آنچه را که به رئیس هیئت ناظران گفته روبروی دوربین ها بازگو کند. از او می خواهد سخن خود را درباره اینکه به دلیل تیراندازی تک تیراندازها نتوانسته به یکی از محله‌ها برود روبروی دوربین تکرار کند.
صریح الاعلام به اسم
رئیس البعثة بس صور لي يا اخي هذا الكلام.
سخنان عدابی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز معترضان سوریه را خشمگین کرده است. رامی عبدالرحمن، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، به رویترز گفته که بسیاری از مردم حمص اعتماد خود را به ناظران از دست دادند. هستند. او تأکید کرد که ناظران باید پیش از هر گونه حکمی زمان بیشتری در حمص بمانند و با مردم بیشتری دیدار و گفتگو کنند. اسامه الحمصی نماینده شورای عمومی انقلاب سوریه در حمص درباره فعالیت ناظران و سخنان آقای عدابی میگوید:
دیروز بسیاری از مردم به فعالیت ناظران امید بسته بودند، اما به دلیل ادامه کشته شدن مردم و سخنان رئیس هیئت ناظران نوع فعالیت آنها برای ما مشخص شد و دیگر امیدی به آنها نیست.
زندان مرکزی حمص هم ناآرام است. زندانیان سیاسی در این زندان اعلام کردند که دست به اعتصاب قضا خواهند زد. آنها تأکید کردند این اعتصاب را تا زمان دیدار با ناظران و فراهم کردن زمینه آزادیشان ادامه خواهند داد. شمار ناظران هم چهارشنبه تکمیل شد و به 150 نفر رسید. رئیس هیئت ناظران اعلام کرد پنجشنبه به درعا، حما و ادلب، سه شهر ناآرام دیگر خواهند رفت. آمریکا ادامه خشونت‌ها در سوریه را محکوم کرد. مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت: موضع آینده واشنگتن و جامعه جهانی در قبال تحولات سوریه به نتیجه فعالیت ناظران بستگی دارد. روسیه از مقام‌های سوری خواست به ناظران اجازه کامل حرکت بدهند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب، روز چهارشنبه مراسم سوگواری دو روزه‌ای برای رهبر پیشین کره شمالی کیم جونگ ایل آغاز شد. از هانا کاویانی بشنوید.
آنطور که تصاویر مخابره شده از کره شمالی نشان می‌دهد، هزاران شهروند این کشور در چهارشنبه برفی گریان به خیابان‌های پیونگیانگ آمده بودند تا به رهبر پیشین خود ادای احترام کنند. کیم جونگ ایل روز 17 دسامبر 26 آذر ماه در جریان یک سفر در قطار در سن 69 سالگی درگذشت. او در سال 1994، 17 سال پیش، جانشین پدرش کیم ایل سونگ شده بود. تلویزیون دولتی کره شمالی روز چهارشنبه به طور مستقیم مراسم تشییع پیکر رهبر پیشین این کشور را نشان می‌داد. مراسمی که در طی آن جسد کیم جونگ ایل بر روی سقف یک خودروی لیموزین سیاه حمل می‌شد و خودروی سیاه دیگری در پی آن تصویر بسیار بزرگی از رهبر پیشین کره شمالی را حمل می‌کرد. این خودروها در کنار رژه جمع کثیری از سربازان کره شمالی در زیر برف حرکت می کردند. یکی از سربازانی که در این رژه در میدان اصلی پیونگیانگ شرکت کرده بود به تلویزیون دولتی این کشور گفته است:
برف مثل قطرات اشک می بارد. چطور آسمان می تواند گریه نکند؟ هنگامی که رهبر بزرگ ما مردی بزرگ بود که از آسمان آمده بود، در حالی که ما از پیشوای ما به دلیل مرگ او جدا می شویم، مردم، کوها و آسمان خون می گریند.
فرزند کیم جونگ ایل، کیم جونگ اون، که رهبر جدید کره شمالی است، در طول 3 ساعت مراسم تشییع در مسیری که خبرگزاریان را 40 کیلومتر تخمین زدند، در زیر برف در کنار خودروی حامل جسد پدرش راه می رفت. در این مسیر جانگ سونگ تاک، عموی او و یکی از پرنفوذترین افراد در صحنه سیاسی کره شمالی، و نیز ری یونگ هو، فرمانده ارشد ارتش این کشور، رهبر جدید کره شمالی را همراهی می‌کردند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. اما می‌خوایم یک ترانه براتون پخش کنیم از عدل، خواننده و ترانه‌سرای انگلیسی 23 ساله که آخرین آلبومش با عنوان 21 بیش از 5 میلیون نسخه در سال 2011 به فروش رفته. این ترانه اسمش هست کسی مانند تو. من لحظاتی از این ترانه رو براتون میخونم که با شعرش آشنا بشید. شنیدم سر و سامان گرفتی، کسی را پیدا کردی، ازدواج کردی. شنیدم آرزوهایت برآورده شده. حتما آنچه من نتوانستم به تو بدهم را او در اختیارت گذاشته است. دوست قدیمی، چرا خجالت میکشی؟ مثل تو نیستم که پنهان شوم و از روشنایی رو بگردانم. از اینکه بدون دعوت سر و کلم پیدا شود متنفرم، اما نمیتوانم دور بیستم. سر دعوا هم ندارم، امید داشتم که مرا ببینی و گذشته را به خاطر بیاوری و بدانی که برای من ماجرا تمام نشده. اهمیتی ندارد، کسی مثل تو را پیدا خواهم کرد. من هم جز بهترین ها برای تو آرزویی ندارم. درخواست کردم که مرا از یاد نبری، گفتی به خاطر می سپارمت. گاهی همه چیز عاشقانه میماند، گاهی اما به درد می نشیند. گاهی همه چیز عاشقانه میماند، گاهی اما به درد می نشیند. هیچ چیز را نمی توان با هم مقایسه کرد، نه دلواپسی ها، نه محبت ها، حسرت ها و اشتباه ها، همه خاطر است. چه کسی طعم تلخ و شیرین این همه را می داند؟ گاهی همه چیز عاشقانه میماند، گاهی اما به درد می نشیند.
She gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I'll beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Time of our lives, we were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you.
آخرین روز هفته رو می‌خوایم در کنار شهرام رفیع‌زاده باشیم تا یک نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام، صبحت بخیر.
محمد زرگامی، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، روزنامه رسالت و همچنین روزنامه کیهان واکنش‌های متفاوتی رو به قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره حوادث پس از انتخابات سال 88 خورشیدی توی مجلس منتشر کردن.
بله، امروز موضوع گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس درباره حوادث پس از انتخابات واکنش دوگانه‌ای در روزنامه‌ها داشته. روزنامه‌های رسالت و کیهان با گذشت 310 روز از حذف حسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی، دیگر کاندیدای معترض انتخابات سال 88، گزارش دادن که روز گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گزارشی رو درباره حوادث انتخابات سال 88 در مجلس ارائه کرده و در این گزارش آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان کسانی معرفی شدن که زمینه حوادث پس از انتخابات سال 88 رو تدارک دیدن. علاوه بر اون شمار بسیاری از افرادی که جزء اصلاح طلبان هستند در این گزارش ازشون به عنوان کسانی نام برده شده که در جریان اعتراضات پس از انتخابات نقش داشتن و از اونها به عنوان عوامل فتنه نام برده شده. تعدادی از مؤسسات پژوهشی نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین بسیاری از زندانیان سیاسی، نشریات و کلیه فعالیت‌هایی رو که اصلاح طلبان در طول سال‌های 84 تا 88 انجام دادن در این گزارش به عنوان زمینه‌سازی برای براندازی نرم جمهوری اسلامی تلقی شده. اما روزنامه‌های شرق و مردم سالاری گزارش دادند که دست کم 20 نفر از نمایندگان اصلاح طلب مجلس پس از قرائت این گزارش نامه‌ای با آقای علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتند، اعتراض کردند و تاکید کردند که این گزارش بدون اون که در دستور کار مجلس باشه و بدون اون که متنش تکثیر شده و در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیره قرائت شده، که این تخلف از آیین‌نامه است. علاوه بر اون آقای جمشید انصاری، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که این گزارش گزارش محفلی است و هیچ ارزش حقوقی نداره، به این دلیل که کمیسیون اصل 90 مجلس میبایست شکایت از سه قوه اصلی رو مورد بررسی قرار بده، نه اینکه رأسا بیاد در مورد یک موضوعی گزارش تهیه بکنه و اون رو قرائت بکنه.
یک نماینده اقلیت مجلس شورای اسلامی هم طی نطقی که در مجلس شورای اسلامی داشته گفته 65 تا 70 درصد آرا به جریان غیر حاکم تعلق داره.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای فاضل موسوی، نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی، روز گذشته طی نطق میان دستور خودش اعلام کرده که اگر شرایط عادی و عادلانه‌ای در کشور حاکم باشه و انتخاباتی برگزار بشه، 65 تا 70 درصد آرا به جریانی غیر از جناح حاکم تعلق خواهد گرفت. البته ایشون به صراحت آقای احمدی نژاد رو هم مورد انتقاد قرار داده و گفته آقای احمدی نژاد علاوه بر این که باید پاسخ بده که منابع مالی ایشون در جریان انتخابات‌های مختلف از کجا تأمین شده، باید در زمینه موضع‌گیری‌های بین‌المللی خودش هم پاسخگوی ملت ایران باشه، چرا که طرح مسئله هولوکاست از سوی آقای احمدی نژاد منجر شده که تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی 10 سال زودتر به اجرا گذاشته بشه.
ابتکار هم به نقل از رئیس مجلس شورای اسلامی می نویسه نماینده دولت باید به خاطر اهانت به مجلس مجازات بشه.
روزنامه ابتکار گزارشی منتشر کرده درباره ادامه ماجرای درگیری روز سه‌شنبه بین بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در دولت آقای احمدی نژاد، و حسین حسینی، نماینده فریمان در مجلس. اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای محمدعلی بزرگواری از نمایندگان استان کهگیله و بویراحمد در مجلس روز گذشته فاش کرد که در جریان درگیری روز سه‌شنبه نماینده دولت، یعنی آقای بهروز مرادی، مجلس رو به عنوان حیوانخانه توصیف کرده و این موجب اعتراض نمایندگان مجلس شده. آقای علی لاریجانی هم به نوشته روزنامه ابتکار این نکته رو تایید کرده و گفته که من خودم این حرف بی‌نزاکت رو شنیدم و نماینده دولت به خاطر این توهین به مجلس باید مجازات بشه و مجلس از او شکایت خواهد کرد. همزمان روزنامه ابتکار خبر داده که آقای محمد رضا میر تاجدینی که معاون پارلمانی دولت هست، ایشون هم ادعا کرده که علیه مجلس به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد.
و سرانجام خراسان از آتش‌سوزی در پالایشگاه شازند خبر داده که دو مجروح هم بر جای گذاشته.
روزنامه خراسان گزارش داده که پالایشگاه شازند عراق عصر سه‌شنبه دچار یک حادثه آتش‌سوزی شده. البته مقام‌های مسئول این پالایشگاه گفتن که ما تونستیم به سرعت آتش رو مهار بکنیم و مشکل خاصی پیش نیامده، اما دست کم به نوشته روزنامه خراسان دو نفر از کارکنان مجتمع پالایشگاهی شازند عراق مجروح شدند و همونطوری که اطلاع دارید پالایشگاه شازند عراق یکی از مراکز تولید بنزین در کشور هست و روزانه 8,300,000 لیتر بنزین تولید میکنه. پیشتر هم در این پالایشگاه انفجاری روی داده بود و این در ادامه حوادثی هست که در صنعت نفت ایران روی داده و از 3 خرداد 90 با انفجاری که در پالایشگاه آبادان روی داد این ماجراها آغاز شده و کماکان ادامه داره.
شهرام رفیزاده بود و مروری بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت در آخرین روز کاری روزنامه‌ها. تشکر می‌کنم از همه کسانی که برای ما اس ام اس دادند. آقای یا خانم قناعت از بوشهر، آقای یا خانم شرقی شرفی از زاهدان، آقای یا خانم سین از شیراز و آقایی که از اتریش گفته که اون شهر درستش هست سده، من به اشتباه گفتم سده. به پایان آمد این دفتر. کارگردان فنیمون علی شیبانی بود، مهرداد میردابادی سردبیر این برنامه بود، نوشین سیدحسینی خبر رو به عهده داشت و کیان معنوی همراه ما در تحریریه بود و گزارشگر امشبمون. از فروغ باز مدد میگیرم، میگه زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد. زندگی شاید ریسمانی است که مردی با آن خود را از شاخه میآویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمیگردد، یا نگاه گیج رهگذری باشد که کلاه از سر برمیدارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی‌معنی میگوید صبح بخیر. صبحتون بخیر، روزتون خوش. محمد زرقامی بودم. بشنوید ترانه ای رو از شهرام شب‌پره با کلام زنده یاد مسعود هوشمند، آهنگ سیاوش قمیشی، تو میتونی با همراهی گروه بلکتس.
وقتی که دستای من گرمی یه دستی میخواد، وقتی یه لحظه خوشی به سراغم نمیاد، تو میتونی تمامو خواب کنی، تو میتونی گونه های خیسم و پاک کنی، تو میتونی دلم و شاد کنی، تو میتونی منو از درد و غم آزاد کنی. You can do it baby. دستای تو خونمون در میزنه، دل من
پشت دیوار از خوشی پر پر میزنه. تو میتونی تمام و خواب کنی، تو میدونی دونه های کیسم و پاک کنی، تو میدونی تو میتونی دلم و شاد کنی، تو میدونی منو از درد و غم آزاد کنی، تو میدونی تو میتونی تمام و خواب کنی، تو میدونی دونه های کیسم و پاک کنی، تو میدونی تو میتونی دلم و شاد کنی.